ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روز سه‌شنبه اعتصابات در ایران ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 448 تن رسیده است. ابراهیم شریفی یکی از مجروحان اعتراضات در بوکان در بیمارستانی در ارومیه جان باخت. روز سه‌شنبه نیز در سومین ماه از اعتراضات مردمی در ایران، کارگران و کارمندان در شماری از واحدهای صنعتی و خدماتی دست به اعتصاب زدند. از جمله کارکنان شرکت گندله‌سازی مادکوش در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بندرعباس روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند و در همین روز اعتصاب کارمندان شرکت خودروسازی سیف خودرو وارد چهارمین روز خود شد. گروهی از پرستاران بیمارستان امام تهران نیز روز سه‌شنبه با تجمع در محوطه بیمارستان شعارهای اعتراضی سر دادند. از شهرهای شیراز، اصفهان، سنندج، بندرعباس و بخشی از تهران نیز گزارش می‌شود که رانندگان کامیون در اعتصاب به سر می‌برند. ویدیوهای دریافتی حاکی است که در اسکله رجایی بندرعباس به رغم وجود کانتینرها اثری از کامیون‌ها برای تخلیه بار دیده نمی‌شود و در شیراز نیز رانندگان تانکر و کامیون در پالایشگاه این شهر دست به اعتصاب زدند. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان از زمان آغاز اعتراضات سراسری تا کنون به دست کم 448 تن از جمله 60 کودک و 29 زن رسیده است. این سازمان آمار اعلام شده را حداقلی دانست و افزود که این تعداد شامل مواردی است که محققانش اسنادی مانند گواهی فوت یا شهادت کادر درمان را ثبت کرده یا دو منبع مستقل از یکدیگر خبر را تایید کردند. همزمان امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کشته شدن بیش از 300 تن در اعتراضات سراسری در ایران را تایید کرد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اشاره کرد که بیشترین کشته شدگان از استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و کرمانشاه بودند. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که ابراهیم شریفی یکی از معترضان که در جریان اعتراضهای هفته گذشته در شهر بوکان زخمی شده بود جان خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش ابراهیم شریفی 29 سال داشت که پس از زخمی شدن به بیمارستانی در ارومیه انتقال یافت اما بر اثر شدت جراحات جان باخت. شمار کشته شدگان در شهرهای کردنشین از آغاز اعتراضات سراسری در حدود دو ماه و نیم قبل به بیش از 100 تن رسیده است. وریا غفوری کاپیتان سابق تیم ملی و بازیکن سرشناس فوتبال ایران و پرویز برومند دروازه‌بان پیشین تیم ملی روز سه‌شنبه با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شدند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه بدون اشاره به بازداشت آقای غفوری نوشت که مشکل پیش آمده برای او با پیگیری‌های دولت حل شده و وی به زودی به تمرین‌های تیم فوتبال بزرگسالان فولاد خوزستان باز می‌گردد. وریا غفوری روز سوم آذر بازداشت و با اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع عتبانی علیه نظام به زندان اوین منتقل شد. همچنین به نوشته خبرگزاری میزان پرویز برومند دروازه‌بان پیشین تیم ملی و استقلال به طور موقت آزاد شده است. بر اساس این گزارش احمد رضا عابدزاده، کریم باقری و علی فتح‌الله زاده با حضور در دفتر دادستان تهران پرونده آقای برومند را پیگیری کرده بودند. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا سپاه پاسداران را به دلیل اینکه نیروی قدس یکی از شاخه‌های آن پیشتر از سوی کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده به عنوان یک وجود تروریستی معرفی کرد. این حکم در پرونده بدهی حدوداً 1 میلیون دلاری یک وکیل فقید کانادایی به یک شرکت هواپیمایی ایرانی صادر شد و قاضی رأی به عدم پرداخت این بدهی داد، چرا که بابک زنجانی مالک شرکت ایرانی متهم به تأمین مالی سپاه پاسداران بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن کانادا داشتم، ابتدا از وی در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. اردشیر زارعزاده:
حکمی در امارات متحده عربی بر علیه یک وکیل کانادایی کلاته فوت شده صادر شد که بایستی که $1,000,000 کانادایی به شرکتی که بابک زنجانی صاحب اون هست پرداخت بکنه و این حکم قاعدتاً برای این که به اجرا در بیاد بایستی که به کانادا منتقل می شد و در کانادا توسط یک قاضی دادگاه بهش اعتبار داده می شد. کانادا در دادگاه عالی اونتاریو این پرونده مطرح شد و بعد از کشوهای دادگاه عالی کانادا رأی رو بر این صادر کرد که وکیل فقید کانادایی در واقع وارث این وکیل نیازی نیست که این پول رو به اون شرکت در واقع به اون شرکت بابک زنجانی پرداخت بکنند. چرا؟ به خاطر اینکه بابک زنجانی قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو حمایت مالی میکرد، از طرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی در کانادا شناخته شده، البته نه خود سپاه بلکه شاخه سپاه قدس، و خب به دلیل اینکه سپاه قدس شاخه از سپاه پاسداران محسوب میشه، در علم حقوق اون سازمان هم تروریستی محسوب میشه، اگرچه به صورت رسمی توسط دولت به عنوان سازمان تروریستی معرفی نشده. و موضوع سوم هم این که خب چند ماه پیش ما طی پرونده که به دادگاه عالی اونتاریو بردیم، در پرونده زارعی ورسس ایران که آقای مهرزاد زارعی در رأسش بودند و بنده مشاور حقوقی این پرونده بودم، حکمی دریافت کردیم از دادگاه عالی اونتاریو که دولت جمهوری اسلامی، نظام و سپاه پاسداران در اقدامی تروریستی و عمدی هواپیمای اوکراینی رو منهدم کرده، که دادگاه به این هم استناد کرد و تصمیم بر این گرفت که سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی هست و این پول نبایستی که به یک نهاد تروریستی پرداخت بشه.
خب این حکم برای دولت کانادا آیا ضرورت‌هایی ایجاد می‌کنه و ما ممکنه در آینده نزدیک شاهد اقداماتی رسمی از طرف دولت کانادا باشیم، یا فعلا در حد یک حکم دادگاهی، یک حکم قضایی مطرحه و ضمانت اجرایی نداره؟
این در واقع یک دادگاه مدنی، اما دادگاه عالی ایالتی است که حکمی رو صادر می‌کنه که در ارتباط با دعوای طرفین هست، که موظف میکنه در واقع طرفین رو برای تبعیت از اون حکم، برای فرد دیگری یا دولت دیگری هیچ ضرورتی نداره که از اون تبعیت بکنه، و دولت کانادا هم مجبور نیست که این حکم رو به صورت رسمی بهش توجه بکنه و به اجرا در بیاره. اما مسئله این هستش که قاضی در رأی خودش مشخصا گفته که از نظر حقوقی سپاه پاسداران در چارچوب تعریف یک سازمان تروریستی می گنجه و برای اون هم دلایل مشخصی رو آورده و به وضوح توضیح داده که به چه دلیلی این حکم رو صادر کرده. بنابراین این دست بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشری و حتی نمایندگان مجلسی که سالها تلاش میکنن سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، باز میکنه تا به دولت کانادا تفهیم بکنن که باید اینکه خود سپاه رو به صورت کلی به عنوان سازمان تروریستی معرفی بکنه و در لیست سازمان تروریستی قرار بده. در سال 2018 یک لایحه‌ای در مجلس کانادا داده شد که اکثریت مجلس رأی مثبت دادن که سپاه به عنوان سازمان تروریستی معرفی شناخته بشه و تعیین بشه، اما دولت اگرچه رأی مثبت داد اما هنوز اون رو به اجرا در نیاورده. این رأی دادگاه راه رو برای این مسئله هموار میکنه که فشارها به دولت کانادا بیشتر بشه.
وقتی که قرار باشه به طور جدی و رسمی دولت کانادا رأی سیستم قضایی کانادا رو به رسمیت بشناسه و وارد این مرحله بشه که بخواد به طور رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو باهاش به شیوه یک گروه تروریستی برخورد بکنه، دقیقاً چه اتفاقی رو خواهد داد؟ دقیقاً چه قوانینی قرار هست اجرا بشن در کانادا؟
توجه داشته باشیم که طرف صاحب این رأی دولت کانادا نیست، طرف حساب این رأی کسانی هستند که در دادگاه حضور داشتن، یعنی شرکت بابک زنجانی و وکیلی که در کانادا فوت شده، وکیل کانادایی که طرف حساب اون پرونده بوده. الزامی برای کس دیگه ایجاد نمیکنه این حکم. در واقع این حکم قضایی هست که با توجه به اینکه سیستم حقوقی کانادا کامن لا هست، هر حکمی که صادر میشه و قاضی مجبور میشه اونجا برای اینکه رأی خودش رو توجیه بکنه، دلایلی رو بیاره و در نتیجه اون دلایل مجبور میشه به یک نتیجه‌ای برسه، که در واقع در این حکم می‌بینیم که سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده، در پرونده‌های بعدی قضایی به این حکم استناد میشه. یعنی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی در یک دادگاه کانادایی چون شناخته شده، ما اگر پرونده دیگه‌ای بر علیه سپاه یا از سپاه بعداً داشتیم، میتونیم از اون استفاده کنیم. به عنوان نمونه اگر فردی در کانادا هست که ما میتونیم ثابت بکنیم سپاهی هست، به این سند حقوقی استناد میکنیم و از اون فرد شکایت میکنیم در دادگاه و اموال او رو در کانادا توقیف میکنیم. چرا؟ که این حکم دادگاه وجود داره، بنابراین بهش میشه تکیه کرد و استفاده کرد در راه اهدافی که بسیار از فعالان سیاسی حقوق بشری در کانادا دارن دنبال میکنن.
گفتگویی بود با اردشیر زارعزاده. اما همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، شماری از هنرمندان و سینماگران مستقل با پرپایی یک کانون از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسلمت‌آمیز حمایت کرده‌اند و خواستار پرهیز از سرکوب و خشونت و آزادی زندانیان به ویژه اهالی سینما شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
گروهی از سینماگران ایرانی برای حمایت از اعتراضات اخیر و جنبش زن زندگی آزادی یک تشکل جدید با عنوان کانون فیلمسازان مستقل ایران تشکیل دادند و بیانیه‌ای منتشر کردند. روز دوشنبه 7 آذر ماه بیانیه این کانون در وبسایت و حساب‌های کاربری آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن 4 موضوع به عنوان اهداف کانون مطرح شده است: تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار، دادخواهی برای آزادی زندانیان، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما سرفصل اهداف این کانون است. سمیه حق نگهدار، فیلمساز و سخنگوی این کانون در گفتگو با رادیو فردا:
ما بیش از 50 نفر سینماگر و فیلمسازی هستیم که همگی تجربه زندگی و کار در زیر تیغ سانسور و سرکوب رو در جمهوری اسلامی داشتیم. گرد هم اومدیم کانون فیلمسازان مستقل ایران رو در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران تشکیل دادیم. ضرورت عملکرد سریع، حمایت از خیزش انقلابی به صورت یک اتحاد صنفی متحد و مسئول در قبال جامعه مدنی و همچنین سرعت در تصمیم گیری و ابتکار عمل و خلاق بودن در روش های حمایت از این خیزش انقلابی ضرورت تشکیل این کانون بوده. بیانیه ای منتشر کردیم که از جمله اهداف ما تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار مردم ایران، دادخواهی برای آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و دیگراندیشان از جمله سینماگران، هنرمندان و خبرنگاران هست، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامیه.
خانم حق نگهدار تأکید می‌کند که این کانون همچنان عضو می‌پذیرد و اسامی کسانی که در ایران زندگی می‌کنند به دلایل امنیتی و سرکوب منتشر نمی‌شود.
ما از همه جای دنیا عضو میپذیریم و از همه جا عضو کانون شدن از همه جای دنیا کسانی رو که از ایران درخواست عضویت دارن میپذیریم، استقبال میکنیم و در صورت رضایت خودشون اسمشون اعلام میشه. بنابراین در حال حاضر به دلایل امنیتی معذوریم از اعلام اسامی اعضایی که از ایران در کانون عضو هستند. اگر بخوایم از اسامی از اعضای کانون اسم ببریم، شیرین نشاد، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سروستانی و کاوه فرنام و علی عباسی از اعضایی هستند که در حال حاضر ما در کانون داریم. همچنین از طریق وبسایت امکان عضویت رو داریم و از حضور سینماگران و فیلمسازان استقبال می‌کنیم. از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما به روز رسانی در مورد فعالیت هامون رو خواهیم داشت.
در روند اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در پی اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شده، تا کنون شمار بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر از اعتراضات اخیر حمایت کردند. هرچند در این میان بسیاری دستگیر شدند، تحت فشارهای بازجویی قرار گرفتند، تعدادی ممنوع کار شدند و تعدادی ممنوع خروج. با همه این تهدیدها و بگیر و ببندها، اما همچنان هر روز بر تعداد هنرمندان و چهره‌های سرشناسی که از معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود.
گفتگویی بود با در واقع گزارشی بود از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.